بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت عزیزان و اینکه خدا رو شاکرم که توفیقی دست داده من خدمت سروران و فضلا و علما حضور داشته باشم و بتونم انشالله یه بحثی رو خدمت شما ارائه بکنم. خب موضوعی که ما در خدمت شما هستیم تکنیک های مؤثر در مواجهه میدانی در عرصه جهاد تبیین هست و قرار هست که تو این زمینه با هم صحبت بکنیم. بحثی که زمانی که در اختیار من هست یک ساعت و نیم قرار بود باشه، فعلا یک روبش گذشته، 11:30 بود در یه روبه 12. البته خب از آن هم تقریبا یک و روبه، ما بالاخره یواشکی تا از آن ادامه میدیم بحثمونو، ولی باز هم وقت کم هست. ولی خب دیگه حالا سعی میکنیم با سرعت مباحث رو ارائه بدیم که بتونیم به بخشی از این مباحث برسیم. خب اسم بنده رو میدونید، من محکام هستم، عضو هیئت علمی مؤسسه امام هستم و خب سال هاست که کارهای تربیتی و فرهنگی و درمانی رو در خدمت عزیزان هستیم. اینه که جهاد تبیین یک فریضه قطعی و فوری است، بارها و بارها مقام معظم رهبری بهش تأکید کردن و تبیینش کردن، خود جهاد تبیین رو هم تبیین کردن، اشاره کردن به اهمیتش، تأکید کردند. و این دعا هم جالبه که در فرمایش حضرت آقا هست که پروردگارا ما را سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار بده. نکته‌ای که وجود داره، خب من از خودم نمیخوام تعریف کنم، ولی تو عرصه های متعددی حضور داشتم و دارم و جاهای مختلفی سعی میکنیم به صورت جهادی اگر خدا قبول بکنه باشیم. خب من سوریه رفتم چندین بار، بعضی کشورهای دیگه رفتم. خب داخل کشورم تا جایی که بتونیم هر چیزی که از دستمون بر بیاد انجام میدیم. خب سوریه ظاهرا خط مقدم جبهه و مبارزه بود، ما هم در کنار در واقع رزمندگان مدافعین حرم کمکی بهشون میکردیم. اما گاهی وقتها در داخل کشور، در همون بعضی کشورهای دیگه که کار ظاهرا فرهنگی تربیتی انجام میشد و در داخل کشور بعضی وقتها تو فضای مجازی که حضور داریم، متوجه میشیم که چقدر ما کار نکردیم و چقدر تبیین و بیان کردن واقعیت‌ها اهمیت زیادی داره که گاهی من معتقدم 4 کار فرهنگی در داخل همین شهر قم انجام دادن از رفتن تو سوریه هم مهمتره. اینو مطمئن باشید، به عنوان کسی که سالهاست داره به هر حال مبلغ تربیت میکنه، با مبلغین کلاس داره، خودش تبلیغ میره، تو روستاها بنده تبلیغ رفتم، مدل های متعددی از در واقع شیوه های تبلیغی رو طراحی کرده، کار کرده و بازم داره کار میکنه، و هر حال کسی که دستی بر آتش داره، من معتقدم که خیلی از کارهای ریزی که ما میتونستیم تبیین کنیم تبیین نکردیم و بسیاری از جوانهای ما، بسیاری از افراد دچار مشکلات متعددی هستند و این از کم گذاشتن امثال من و شماست. البته عمومی دارم عرض میکنم، فرد به خصوصی در نظر ندارم. اینی هم که حضرت آقا بعد از 40 در گام دوم دستشون رو گذاشتن روی بحث جهاد تبیین، نشان دهنده اهمیت این قضیه است. خیلی از جاها ما با یه جوانی 1-2 کلمه صحبت کردیم، من نمیدونستم، به همین سادگی، و بعد از اون کلی رویه و روشش و روحیش عوض شده. خود شما هم اینو تجربه کردید، دیدید. بنابراین واقعا بحث تبیین بسیار اهمیت داره و ما نمیتونیم از کنار این بحث تبیین به سادگی رد بشیم. وقتمون کمه، منم مثل شما آخوندم، آخوندم بالا منبر بره چونش گرم بشه دیگه به این سادگی پایین نمیاد، اما بعضی مطالب باید گفت. اگر تبیین درستی انجام میشد، توی شام مردم فکر نمیکردن که علی ابن ابی طالب نماز نمیخونه. اگر تبیین درستی انجام میشد، تا زمان عمر ابن عبدالعزیز مردم بالای منبرها و تو مساجد امیرالمومنین رو سب و لعن نمیکردن. از اون طرف تبیین شده بود علیه امیرالمومنین، از این طرف هیچ تبیینی به نفع امیرالمومنین انجام نگرفته بود. یک نمونه است تو تاریخ وجود داره، مردم اصفهان زمانی که عمر ابن عبدالعزیز سب امیرالمومنین رو ممنوع کرد، 30 شتر طلا جمع کردن فرستادن واسه عمر ابن عبدالعزیز که این طلاها رو بگیر، اجازه بده 6 بیشتر ما علی رو لعن کنیم که از ثواب لعن علی استفاده کنیم. توجه بکنید، 6 بیشتر این کار رو بکنیم که بتونیم ثواب بیشتری ببریم. چجوری تبیین کردن واسه این مردم در اقصا نقاط در واقع اون کشور اسلامی که اون زمان خیلی بزرگ بود، طوری تبیین کردن که باید این لعن ثواب داره، بالاترین ثواب رو داره. این کار تبیینی است که اونوری ها انجام داده بودن. الان هم همینطوره. چقدر من و شما تبیین میکنیم، چقدر اونا تبیین میکنن. صبح تا شب در حال تبیینن. خودتون میدونید بسیاری از این منافقینی که از ایران فرار کردن و توی اردوگاه اشرف بودن الان تو فرانسه هستن، صدها نفر اینها نشستن هر روز شایعه درست میکنن، شبهه درست میکنن، مطلب درست میکنن، تو فضای مجازی میذارن. دائما ما در حال دریافت شبهات و مشکلات هستیم و تبیین ما چقدره؟ این یه واقعیته و باید بهش توجه بکنیم و من نمیخوام بیشتر از این صحبت کنم، چون به نظر من در مورد ضرورت و اهمیت جهاد تبیین آقایونی که قبل از بنده بودن و روزهای دیگه هم هستن اصلا وظیفه‌شون همینه، تو این زمینه صحبت خواهند کرد. من خیلی بحثم تو این زمینه نیست، فقط به عنوان اینکه وظیفه‌مون هست که به یه نوعی اشاره کنیم به اهمیت و ضرورت کار، خب من بهش اشاره کردم. یه روایتی رو ابتدای بحثم خدمتتون قرائت میکنم از امیرالمومنین علیه السلام، که این روزها روزهای امیرالمومنینه، چه قدیر چه بحث مباهله، که به هر حال بحث انفسنا و انفسکم، امیرالمومنین جزء جان پیغمبر و خود پیغمبر حساب میشه. حضرت میفرماید المؤمن مألوف ولا خیر فی من لا یعلف ولا یولف. مؤمن اهل الفت گرفتنه، اهل انس گرفتنه، اهل ارتباط گیری با دیگرانه، و در کسی که عرض کنم خدمتون با کسی ارتباط نمیگیره یا ارتباط کسی رو نمیپذیره، لا یعلف ولا یولف، نه ارتباط میگیره نه اجازه ارتباط میده، این آدم توش خیری نیست. آدم گوشه‌گیر و یه گوشه نشسته و هیچ کاری نمیکنه، طبیعتاً آدم منزوی، هیچ فایده تو این آدم نیست. بریم سراغ بحثامون و سعی کنیم بحثا رو با سرعت خدمت شما عرض بکنیم. ما تو سرفصلایی که تو این چند دقیقه که در خدمت شما هستیم عرض خواهیم کرد خدمتتون، یه مقدمه مطرح میکنیم، یه اشاره به ویژگی های شخصیتی لازم برای جهاد تبیین رو خواهیم گفت. کسی که میخواد جهاد تبیین انجام بده باید چه ویژگی های شخصیتی داشته باشه. یه اشاره به ابزارهای جهاد تبیین خواهیم کرد و بیشترین بحث ما هم در تکنیک های مؤثر در جهاد تبیین هست. فکر میکنم اکوی یه خود زیاده، اگر از اتاق فرمان صلاح میدن یه خود اکوشو کم بکنه. خب موضوع ما هم تکنیک های مؤثر در جهاد تبیین هست، بیشتر رو اون صحبت خواهیم کرد، ولی خب بقیه بحثار هم یه اشاره کوتاهی خواهیم داشت. خب بریم اول تو مقدمه به چند تا نکته بگیم. ما در مورد محتوای جهاد تبیین صحبتی نمی کنیم، محتوا رو خودتون بلدید. اساتید دیگه هم اگر قرار باشه محتواهای مختلفی ارائه بکنن، طبیعتاً به شما خواهند گفت. ما در جای دیگه می خواهیم صحبت کنیم. ما در کجا می خواهیم صحبت کنیم؟ ما در مورد شیوه ها می خواهیم صحبت کنیم. از چه شیوه هایی، از چه شگرده هایی، از چه روش هایی میشه برای در واقع تبیین استفاده کرد و برای اثرگذاری روی دیگران استفاده کرد. ساختار چه ساختاری باید باشه، الگوی ارتباطی من با دیگران چجوری باید باشه، ابزارها چه ابزارهایی باید باشه و من چه ابزارهایی باید در اختیار داشته باشم و چه مهارتهایی رو باید داشته باشم تا بتونم از پس این کار بر بیام. خیلی وقتا ما ضعف مهارتی داریم، چون یک کاری رو بلد نیستیم اصطلاحاً چه کار میکنیم؟ میاییم ثواب کنیم، کباب میکنیم. آقایونه که خانوهایی که ترک هستن، طرفهای ما یه ضرب المثلی هست، میگن داریم از آذری ها یا نه، بگم یا نگم، میگن آغلام آغن باشرمویان اولوسون تنبتین سالار. ترجمه هم میکنم، کسی که صاحب عزایی که گریهش رو بلد نیست، مردش رو به مردش توفلن میفرستن، چون میاد بی خودی این ور اونور کج و کوله گریه میکنه، همه رو زابرا میکنه، همه میگن خدا لعنت کنه فلانی رو که چی شد، مرد و ما رو انداخت دست این آدم. ضرب المثل از اینه که اگر شیوه رو درست بلد نباشی، درست مسیر رو نری، بهترین محتوا رو هم داشته باشی، نمیتونی اونو خوب ارائه بکنی. بنابراین هم شیوه ها، هم ساختار، هم ابزارها، هم مهارت ها و هم نحوه درست به کارگیری. بعضی وقتا من یه چیزی رو بلدم اما بلد نیستم چجوری به کار بگیرم. امیرالمومنین روایتی هست میفرماید کن کالطبیب رفیق الذی یضع الدواء بحیث ینفع. این روایت 3-4 تا ویژگی داره. کن کالطبیب، مثل پزشک باش، طبیبون دوارون به طبه، مثل پزشک برو سراغ افراد بهشون کمک کن. کن که طبیب رفیق، یعنی طبیبی که دلسوز، رفق داره، مدارا داره، مهربان برخورد میکنه. الذی یضع الدواء بحیث ینفع، دارو رو طوری استفاده میکنه که فایده داشته باشه. شاید من بعضی از داروها در اختیارم باشه ولی درست ازشون استفاده نکنم، این باعث خواهد شد که نه تنها بیمار خوب بشه بلکه بدتر هم بشه حالش. پس این موارد جز مسائلی است که ما باید بهش توجه بکنیم و ما سعی میکنیم در مورد بعضی از اینها امروز برای شما نکاتی رو عرض بکنیم و اون چیزی که حداقل توی این زمان میگنجه بخشش رو خدمت شما عرض بکنیم. خب بریم سراغ ویژگی های شخصیتی لازم برای جهاد تبیین. هر کسی هر کاری بخواد انجام بده باید از پس اون کار بتونه بر بیاد. الان خیلی ها راننده هستن، یه اسنپ فوری میگیره، شروع میکنه دوتا کار انجام بده، شروع میکنه رانندگی کردن. اما آیا همه این افراد راننده هن؟ بله، هر کسی گواهی نامه داشته باشه، پشت فرمان بشه، میتونه رانندگی بکنه. اما کسی که حوصله کار داشته باشه، عشق و علاقه به کار داشته باشه، یه ویژگی هایی باید داشته باشه که بتونیم بهش بگیم آقا ایشون راننده مسافرکشه، تاکسی رو سوار میکنه. آیا هر کسی میتونه نجار باشه؟ صرفا با بلد بودن شیوه نجاری فرد میشه نجار؟ صرفا با بلد بودن شیوه تدریس فرد میشه مدرس؟ ما یه رفیق داریم آقای دکتر هادی، خیلیاتون میشناسید، روانشناسه، معمم هم هست. ایشون عشق تدریس داره، اصلا میگه من شهوت تدریس دارم، یعنی عاشق حرف زدن و یاد دادن به دیگرانه. یه رفیق دیگه هم داریم که اسمشو نمیبرم، ما باید کتکش بذاریم یه دو واحد درس بده، بلدم هستا اما هیچ حسی برای تدریس نداره. پس اینه که صرفا من مثلا صاحب یه علمی باشم، صاحب یه مهارتی باشم فایده نداره، باید از لحاظ شخصیتی دارای صفاتی باشم که این صفات به من کمک بکنه که بتونم از پس اون کار بر بیام و اون کار رو به بهترین نحو انجام بدم. پس ویژگی های شخصیتی خیلی مهمه در فضای جهاد تبیین، فضای تبلیغ، فضای اثرگذاری، هر اسمی میخواد روش بذارید. ویژگی شخصیتی خیلی مهمه که من بتونم یه دارای ویژگی شخصیتی باشم که بتونم روی دیگران اثر بذارم. بریم ببینیم چند تا ویژگی شخصیتی یک فردی که میتونه جهاد تبیین بکنه چیاست و مقدمه تکنیک های ما هست. اولین ویژگی آگاهی در حد جهاد تبیینه. یکی از مشکلات اساسی ما اینه که اطلاعات کافی نداریم. هر موضوعی که میخواید داشته باشید، مسائل دینی میخواید بگید، مسائل اجتماعی میخواید بگید، مسائل فرهنگی میخواید بگید، مسائل سیاسی میخواید بگید، تو هر فضایی که میخواید صحبت بکنی باید به حد کافی احاطه علمی به اون مسئله داشته باشی که اگر کسی اومد با شما حرف بزنه احساس کنه با یه آدم پوری حرف میزنه، با یه آدم مطلعی حرف میزنه، احساس بکنه که اگر دوتا شبهه ارائه کرد شما میتونی پاسخشو بدی. خیلی وقتا دو تا شبهه جانانه که میکنن ما دستامون میره بالا، چیزی بلد نیستیم. خب خیلی مهمه که ما بتونیم به حد کافی آگاهی در زمینه‌ای که میخوایم واردش بشیم داشته باشیم. نکته بعدی، ویژگی بعدی، صبر و بردباریه. تحمل خیلی مهمه. ما مبلغ بدون تحمل لازم نداریم واقعا. مبلغی که داغ بکنه، مبلغی که به هم بریزه، مبلغی که نتونه دو تا حرف نامناسب رو بپذیره، طبیعتا نمیتونه یک مبلغ خوب باشه، نمیتونه یک تبیین کننده مناسب باشه. انشالله بعد از برطرف کردن سوء تغذیه ویژگی های دیگه هم در صبر و تحمل وجود داره. اگر فقط سوء تغذیه بود حرف با شما بود، ولی به هر حال فقط سوء تغذیه نیست. ما خیلی داریم که مثل من چاق نیستن، لاغرن، سوء تغذیه هم دارن، خیلی هم صبورن. به هر حال ویژگی شخصیتی است. حلم، کظم غیظ، صبر، بردباری، اینا ویژگی هایی است که ما باید داشته باشیم تا بتونیم از پس یک کاری بر بیاییم. در فضای عرض کنم خدمتتون روانشناسی این یه مسئله خیلی مهمیه. من پریشب از کرمانشاه داشتم میامدم. عرض کنم خدمتتون که خب من و رفیقم با هم دوتا معمم بود، نشسته بودیم اینور، یه خانمی با بچهش نشسته بود رو صندلی بغلی، پشت سر ما شوهر یه خانم نشسته بود. این بچه کوچیک بود، مادرش اذیت میکرد. دو سه دقیقه اول من دیدم که آقا خیلی اذیت میشه. گفتم آقا اگه میخواید من بیام صندلی عقب بشینم، شما بشین این جلو که کنار زن و بچه‌ت باشه. گفت هیچ کاری نداره. گفتم نه چه اشکالی داره. پاشون اومدن نشستن عقب، ایشون نشست اونجا. آقا از هواپیما که پیاده شدیم این مهماندار اومده بود از من یه جوری تشکر میکرد انگار من بزرگترین ایثار عالم انجام دادم. بعد گفتم چرا اینجوری میکنی؟ کاری نکردم، جای صندلی منو عوض کردم. گفت نه، ما حاج آقاهایی دیدیم که چه کارها که تو هواپیما نکردن. ببینید صبر و تحمل و دیدن مسئله، من کار خاصی نکرده بودم که اصلا به اون افتخار کنم، جامو با من خود عوض کردم، ولی یه جاهایی رفتارهای انجام میگیره که کاملا مخالف صبر و تحمله. کوچکترین تاباوری در فرد وجود نداره و در فضای عرض کنم تبلیغ خودتون میدونید، نمیخوام مثالم بزنم از خاک روبرو سر پیغمبر اکرم ریختن تا تمام مثالهایی که خودتون بلدی برای شما بزنم. یک مبلغ، یک مبین، یک تبیین کننده باید صبر داشته باشه، باید تحمل داشته باشه، باید بعضی دشنام ها رو بپذیره، باید بعضی تیکه ها رو بپذیره، باید بعضی نپذیرفتن ها رو تحمل داشته باشه، 10 بار چیز رو بیان بکنه شاید 11مین بار طرف بپذیره. اینا صبر و تحمل میخواد و این ویژگی بسیار مهمیه. اگه نداریم باید در خودمون افزایش بدیم. ویژگی بعدی خلاقیت و خوشفکریه. انسانها دارای تفاوتهای فردی هستن، هر کسی یه جوریه. شما نمیتونی یه الگو برداری اینو برای همه به کار بگیری. هر کسی یه مدلیه، یه موجودیه. خب شما با هر کسی باید با مدل خودش ارتباط برقرار کنی. این نیاز به چی داره؟ نیاز به خوشفکری و خلاقیت داره. نیاز به نوآوری داره. نیاز به این داره که بلد باشی با هر کسی یه جوری برخورد بکنی تا بتونی جذبش کنی، تا بتونی روش اثر بذاری. پس خلاقیت، نوآوری و خوشفکری، خوشذوقی یکی از ویژگی‌هایی است که یک مبلغ و یک تبیین کننده لازم داره و باید جزء ویژگی‌های شخصیتیش باشه. ویژگی بعدی خوشخلقیه. شاید بعضی‌ها بگن آقا صبر و بردباری به خوشخلقی چه فرقی داره؟ ببینید خیلی‌ها تحملشون بالاست اما یه لبخند رو لبشون نمیاد. عبوسن. اصطلاحاً بعضی‌ها رو با یه من عسل هم نمیشه خورد. واقعاً اینجوریه. من بعضی‌ها رو دیدم همیشه اینجا چروک داره، همیشه اینجا چین خورده، همیشه سگرم ها افتاده. خب اصلا کسی جرأت نمیکنه به این آدم نزدیک بشه. ما باید سعی کنیم همیشه لبخند داشته باشیم، همیشه ارتباطمون با افراد طوری باشه که اقبال داشته باشیم، استقبال بکنیم نه استدبار، پشت به افراد، افراد از دور احساس کنن که اصلا به این آدم نمیشه نزدیک شد. این خوش برخوردی خیلی مهمه. البشاشتو حبالت الموده، از امیرالمومنینه. بشاش بودن ریسمان محبت. البته محبت نیست، ریسمان ابراز محبته، چون مودت یعنی ابراز محبت. رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست، میکشد هر جا که خاطر خواهه اوست. این رشته محبت معمولا خوشرویه. چون بحث زیاد داریم، من نمیخوام مثال بزنم از اهل بیت، از جاهای دیگه، خودتونم به حد کافی بلدید، بالای منبرها اینا رو گفتید. بصیرت بالا. ببینید خیلی وقتا در فضای جهاد تبیین 10 عامل دست به دست هم میده تا یه اتفاقی رو رقم بزنه. من چون بصیرت کافی ندارم، بلافاصله در مورد یک مسئله واکنش نشون میدم و این واکنش باعث میشه چه اتفاقی بیفته. به جای اینکه ثواب کنم کباب کردم، میخواستم تبلیغ بکنم خرابکاری کردم. الان شما نگاه بکنید، تعدادی از افراد هستن که یه اتفاقی که میفته میان 10 واکنش نشون میدن. اگر اینا همه بودی به قضیه نگاه کنن، انتهای قضیه رو ببینن، پشت پرده رو ببینن و احاطه به موضوع داشته باشن، خیلی از اختلاف سلیقه ها از بین میره. خیلی جاها دیگه رهبری مجبور نمیشه خودش بیاد برای یه حرفای ریز خودش بیاد وسط و شروع کنه اظهار نظر بکنه. رهبری قرار نیست که بیاد تو هر چیز به قول معروف کوچولو به اظهار نظر کنه، باید مطالب کلی رو بگه. اما بعض وقتا ما اونقدر ضعیف عمل میکنیم، بنده خدا مجبور میشه بیاد چیزای کوچیک رو هم توضیح بده تا اختلاف بین ماها از بین بره. این مال چیه؟ این مال بصیرت نداشتنه. بصیرت به این معنا من دارم میگم، من بعضیا بصیرت رو حالا جورهای دیگه تعریف میکنن، کار نداره. اونی که مفهوم بصیرت هست اینه که شما بتونی چند بعدی به قضايا نگاه بکنی، تحلیل واقعی از مسئله داشته باشی و بهترین واکنش رو در مقابل هر موضوعی ارائه بکنی. به میگم بصیرت. ویژگی بعدی وظیفه گرایی هست. خیلی وقتا ما میریم یه جایی، کار تبلیغی، کار تبیینی، وظیفه یادمون میره. من با آقا دارم بحث میکنم، برای اینکه پیروز بشم بر آقا زورم میزنم، مثلا دنبال وظیفه نیستم. شاید اولش اومده بودم بر اساس وظیفه حرف بزنم، ولی وسط جر و بحث چون میبینم دارم محکوم میشم، آبروم داره میره، فقط دارم زور میزنم که حرفمو بسازم. یه جایی لازم باشه بگو اشتباه کردم. اگر بر حسب وظیفه اومده باشی، از خیلی چیزا میگذری، از خودت میگذری، گاهی از حتی ظلم هم بهت بشه کوتاه میای. البته به جاشا، نه اینکه ما باید در مقابل ظلم کوتاه بیایم. یه جایی نفر اشتباهی کرد، سهوی ظلم میکرد، کوتاه میای تا اون مسئله حل بشه. ولی خب ما خیلی وقتا این کار انجام نمیدیم. پس یک، وظیفه گرایی، و در ادامه نوشتم و قدرت توجه به وظیفه در هر لحظه، یعنی استمرار وظیفه گرایی. خب عکس رو خود بگیرید. پس خیلی وقتا اتفاقی که میفته اینه که ما بر اساس وظیفه وارد میشیم، اما در اثنای کار وظیفه رو فراموش میکنیم، تکلیف رو فراموش میکنیم. حالا ویژگی های شخصیتی متعددی برای در واقع جهاد تبیین و تبیین کردن و تبلیغ کردن وجود داره. من مهمترین هاشو این چند تا بود که خدمت شما عرض کردم. خب بریم جلوتر و ببینیم که نکته دیگه هم وجود داره که آخرین نکته است، نکته انعطاف پذیری هست. بعضی ها میگن همینی که هست. یه خورده باید انعطاف پذیری در وجود ما باشه. حتی یه جایی بعضی وقتا مطمئن نیم، اما یه نفر خیلی اصرار داره، میگیم اشکال نداره، ما میتونیم بریم بررسی کنیم، دوباره با هم حرف بزنیم. انعطاف، باور نمی کنید، انعطاف به شدت دشمن رو هم خلع سلاح میکنه. در فضای بیان کردن ها، نه در فضای درگیری فیزیکی، در تبیین، در مباحثه، در محاجه، شما قدرت انعطاف پذیری بالایی داشته باشی و خوب بتونی یه جاهایی از خودت انعطاف نشون بدی، طرف رو خلع سلاح میکنه. طرف میخواد تو رو عصبانی بکنه، دست میذاره یه جایی، حالتو میگیره و شما هم به هم میریزی. عدم انعطاف هم باعث میشه که تند بری، همه کاسکوزا سرتو میشکنه، میگن آقا فلان نگاه کن، این که همش داد و بیداد میکنه. اما اگر انعطاف پذیری بالایی داشته باشی و در هر لحظه بتونی اینا کنار هم دیگه، صبر و بردباری، خلاقیت، خوشخلقی و بصیرت بالا، وظیفه گرایی، انعطاف پذیری، اینا کنار هم وقتی قرار بگیره دور منو گرفته باشه، به من کمک میکنه که بهترین عمل کرد رو در تبیین در مقابل دیگران انجام بدم، در مقابل دیگرانی که الان به حد کافی تعداد زیادی از افراد به نظام بدبین هستن. خرابکاری های خیلی ها رو من و شما باید جمع جور بکنیم، تعداد زیادی اطلاعات کافی ندارن، دشمن داره کار میکنه و و و تا آخر که خودتون بهتر از من میدونید. تو همچین فضایی باید این ویژگی ها رو داشته باشی یا اگر داری در خودت افزایش بدی تا بتونی از پس بسیاری از شبهه ها، بسیاری از ضعف ها، علامت سوال ها، ابهام ها که در ذهن افراد هست، از پس اینا بر بیای و بتونی عمل بکنی و کمکشون بکنی. و این خیلی نکته مهمیه که من فکر میکنم که گاهی بعضی از اینها رو ما از دست میدیم، یادمون میره و خب باعث میشه که توپ بیفته تو زمین ما و میایم ثواب کنیم دوباره کباب میشیم. خب اگه اجازه بدید یه خود بریم جلوتر، چون بخوایم سوالات جواب بدیم آخر سر وقت شد من جواب میدم خدمتتون. انعطاف پذیری به معنای این نیست که من در مقابل حرف طرف مقابل تسلیم بشم. احتمالا این باعث میشه که تو ذهن شما سوال ایجاد بشه. انعطاف پذیری در روشه. انعطاف پذیری در گفتگو هست. انعطاف پذیری در اینه که حرف طرف رو گوش بدم، آرام بشم، دوباره توضیح بدم و بارها و بارها با طرف کار بکنم و از کوره در نرم. قدرت شنیدن حرف مخالف رو داشته باشم. ببین یه جوان اومده یه اندازه از باورها رو داره، سفت و سختم وایستاده، میگه همینه که هست. خب اگه من بگم که تو که به در نمیخوری، تو که هم مرتدی، تو که هم فلان، همه رو باید از خودم چیکار کنم؟ برونم. قرارم نیست با اون موافق باشم، اما قرار هست با انعطاف فضا رو طوری پیش ببرم که اون آدم آرام آرام به سمت من بیاد. اگر دید من بخشی از حرفهای اونو که درست قبول کردم، اونم بخشهای دیگه حرف من قبول میکنه. یعنی انعطاف پذیری یک ابزاره برای اینکه تو بتونی حرف تو روی دیگران در واقع مستقر کنی، نفوذ پیدا کنی، که حالا بعدا در مورد ارتباط مؤثر تو این زمینه صحبت خواهیم کرد. خب بریم سراغ ابزارهای جهاد تبیین. خیلی سریع ازش رد میشیم. ابزارهای جهاد تبیین، اولیش گفتگو، دومیش کارهای نوشتاریه. شما یه عالمه پادکست و عرض کنم خدمتتون مقاله و پیام و کارهای کوچیک ریز و درشت می نویسید، بروشور و کاتالوگ و درست می کنید که روی دیگران اثر بذارید. و سومی هم رسانه هست. رسانه هم که دیگه از همه اینا گسترده تره، از رادیو تلویزیون گرفته، از فضای مجازی گرفته، اینترنت، ماهواره، الا ماشاءالله ده ها کار میشه انجام داد. ما امروز بیشترین کاری که داریم با شماره یکه، با گفتگو هست. چون تو یک ساعت و نیم تازه من یک دهم مطالبی که دارم رو بتونم تبیین کنم، حالا امامه رو که نمیشه انداخت هوا ولی کلامو میندازم ها. اما طبیعتاً این اسلوب توی گفتگو یه جاهایی هم توی مکتوب هم توی رسانه هم چیه؟ سرایت داره. چون بالاخره اونجا هم شما گفتگو انجام میدید. حالا یا تو جلوی مثلا دوربین یا صوتی یا فوقش اینه که داری یه چیزی رو می‌نویسید. بالاخره محاجه کردن و بعضی کارها اونجا هم ادامه پیدا می‌کنه. بنابراین بحث ما بیشتر متمرکز رو فضای گفتگو هست. خب بریم سراغ چند تا سوال مهم. سوال اول، چگونه با دیگران ارتباط بگیرم؟ سوال دوم، چگونه به دیگران گوش بدهیم؟ سوال سوم، چه کنیم تا افراد احساس کنند که مهم هستند؟ میدونید که یکی از مسائل ارتباطی اینه که اگر شما طرف مقابل رو رفتار تحقیرآمیز باشه، احترام دریافت نکنه، مهم نباشه برای خودش، با شما ارتباط نمیگیره. یه مثال برای شما بزنم. رفته بودم توی یکی از استانها، عرض کنم خدمتتون، خب من دان دوی کاراته دارم رفته بودم توی یک استانها برای مربیان ورزشی اونها داشتم صحبت میکردم. تعداد زیادی از اینا رزمیکار بودن. من بسم الله الرحمن الرحیم که گفتم یه 5-6 دقیقه در مورد اهمیت ورزش‌های رزمی صحبت کردم باشن. و اینا احساس کردن که نه حاج آقا از خودمونه. ما هم آدمای مهمی هستیم. تو ذهن حاج آقا ما آدم‌های حقیر ببخشید گوسفندایی که میخواد براشون صحبت بکنه نیستیم. ما هم آدمایی هستیم که متخصصیم. باور نمی‌کنید اول که رفتم بالای سن 3-4 تا پوزخند با صدای بلند شنیدم تو اون در واقع شهر. ولی 3-4 دقیقه که صحبت کردم کلش برطرف شد. تا آخر جلسه جیک کسی در نیومد گوش کردن. وقتی هم اومدم پایین حدود 1 ساعت و نیم دور من جمع شد و سوال می‌پرسیدن. همون آدم‌هایی که قبلا مسئول جلسه من گفته بود که اینا سایه آخوند رو با تیر می‌زنن. چون احساس کردن آدم‌های مهمی هستند در ذهن من جایگاه دارند، تعامل برقرار شد، ارتباط برقرار شد. این خیلی مهمه. از بالا به پایین نگاه کردن طرف رو تحقیر می‌کنه. من آخوند از بالا به پایین نگاه بکنم طرف احساس حقارت می‌کنه. آقا دانشجوی هستی؟ به به. طلبه هستی؟ به به. هنرمندی؟ ورزشکاری؟ یه ویژگی هایی داری، کشاورزی، خدا خیرت بده، زحمت میکشی، از کنم خدمتون داری در واقع نون زور بازو تو داره میخوری. هر جایی میشه به فرد در واقع نشون داد که تو مهمی، خیلی مهمه و اثر میذاره در ارتباط. چه کنیم تا افراد احساس کنن که ارزشمند هستن؟ شاید بعضیا بگن ارزشمندی با مهم بودن مثل هم هستن، شبیه هم هستن ولی مثل هم نیستن. احساس ارزشمندی یه چیزی فراتر از مهم بودنه و ما اگر بتونیم به فرد بدیم خیلی تأثیر گذاره. چه کار کنیم تا بتوانیم با دیگران تفاهم کنیم؟ ما یه توافق داریم، یه تفاهم داریم. توافق اونجاییست که من و تو در مورد یه موضوعی با هم موافقیم. خیلی وقتا ما همچین توافقی رو نمیتونیم انجام بدیم. اما تفاهم یعنی چی؟ یعنی سعی میکنه به نتیجه برسیم که هر دوتا از اون فضای حس مثبتی داشته باشیم. همفهمی، تفاهم دیگه، عزیزان همه طلبن دیگه. تفاوت تفاهم و توافق رو بهش توجه داره. چگونه بر دیگران تأثیر بذاریم؟ چه کار کنیم بتونیم رو دیگران اثر بذاریم؟ خیلی مهمه. خیلی وقتا حرف میزنیم 2000 کسی گوش نمیده، هیچ اثری نمیذاره. خب برای اینکه این سوال‌ها رو جواب بدیم می‌خوام بریم سراغ تکنیک‌های جهاد تبیین. این سوال‌ها پاسخش توی این چند تا اسلاید بعدی است که من سعی می‌کنم برای شما عزیزان توضیح بدم و بریم جلو. خب تکنیک‌های مؤثر در جهاد تبیین، ما 4 تا تکنیک رو خیلی سریع خدمت شما عرض خواهیم کرد. البته تکنیک چه عرض کنم، 4 تا شیوه است، هر کدوم یه تعداد زیادی تکنیک توش وجود داره. گوش دادن فعال، همخوانی ارتباط، ابراز وجود و کنترل خشم. طبیعتاً بحث گوش دادن فعال و همخوانی ارتباط خیلی بزرگتر و درشت‌تر هستن. یه جاهایی هم اون دوتای دیگر هم یه مقدار پوشش میدن، یعنی یه همپوشی هم با اونها دارن، ولی خب هر کدام باید سر جای خودش بهش توجه بشه. کسی که خوابش نبرده یه صلوات بفرستی. من عینکم دوربین اون تهارم میبینم بعضی خوابیدن، حالا بعضی تو صفحه اولم خوابیدن. عرض کنم خدمتتون که خب بریم این 4 تا رو با هم مرور کنیم و انشالله بحثمون رو تمام بکنیم. اولین بحث گوش دادن فعاله. گوش دادن فعال یعنی چی؟ ببینید ما یه چیزی داریم به نام شنیدن. الان ما داریم، من سکوت کردم، آقا داشت یواش یواش اونجا حرف میزد، صدای فنهار هم شما داشتید میشنیدید. این شنیدن، گوش دادن نیست. یه گوش دادن هم داریم که شما دارید الان گوش میدید. یه گوش دادن فعال هم داریم که از گوش دادن معمولی هم بالاتره. و این گوش دادن فعال کلید ارتباط با خیلی از افرادی است که احساس میکنیم نمیتونیم با اونا ارتباط برقرار کنیم. اولی روایت ببینید. امیرالمومنین میفرماید تعلم حسن الاستماع کما تتعلم حسن القول ولا تقطع علی احد حدیثه. ما مادرامون به ما چی یاد دادن؟ وقتی 2 سالمون بود رفتی خونه خاله سلام بدیا، ازت سوال پرسیدن هن نگو بله بگو، آبروی من نبری بگن این بچه حرف بلد نیست بزنه. مادرش چی یادش داده؟ به ما بیشتر حرف خوب حرف زدن یاد دادن، خوب شنیدن یاد ندادن. امیرالمومنین میفرماید همونطور که خوب حرف زدن رو یاد گرفتی، خوب شنیدن رو هم یاد بگیر. خب پیغمبر اکرم چی بود؟ اذن بود دیگه، درسته؟ خوب گوش دادن. ولا تقطع علی احد حدیثه، یکی از تکنیکای خوب گوش دادن هم تو روایت حضرت آورده، حرف کسی رو قطع نکن. جای دیگه داریم فکن ما خدشه وجهه، مانند کسی که صورت طرف مقابل چیکار کرده؟ خراش داده، یه نفر حرف کسی رو قطع بکنه. گوش دادن فعال کمک میکنه که طرف مقابل، یک، خوب دقت بکنید، گوش دادن فعال طرف مقابل رو تخلیه میکنه. طرف اعتراض داره، حرف میخواد بزنه، مخالفت جویی میخواد بکنه، آرام باش بذار حرفش رو بزنه. چقدر طول میکشه؟ کلی حرفش رو زد خالی شد، بهم میگن تخلیه هیجان. وقتی تخلیه هیجانی شد هم آرامتر میشه، هم خشمش کمتر میشه، هم بهتر در واقع حرفای تو رو گوش میده. چرا؟ تو حرف زدی، من گوش دادم، الان نوبت اینه که من حرف بزنم، تو گوش بدی دیگه، نوبتیه دیگه. یعنی طرف خودش رو مجاب میدونه و مجاب میکنه که حرف تو رو گوش بده. نکته بعد، تو گوش دادن فعال به حد کافی میفهمی چی میخواد بگه. خیلی وقتا سوء تفاهم، بعدن خواهم گفت، سوء تفاهم اونجاست که ما خوب گوش نمیدیم، مطلب غلط میفهمیم. پس خوب گوش دادن کمک میکنه که شما حرف طرف خوب بفهمی تا بتونی خوب به طرف مقابل مطالب رو یاد بدی. بریم ببینیم که گوش دادن فعال عرض کنم خدمتتون چه تکنیک هایی داره. خب وقتی به حرف های مخاطبتان گوش میدهید، در واقع به او میگویید من به تو علاقه دارم، من به تو اهمیت میدهم، من میخواهم بدانم تو چه فکر میکنی، چه احساسی داری و چه نیازی داری. گوش دادن یعنی این که من کاملا سرتاپا گوشم و دارم کاملا به تو توجه میکنم. با این ویژگی ها 90% آدم هایی که با ما مخالفم باشن، اگر همچین پیام هایی و همچین سیگنال هایی از ما دریافت بکنند، چی میشن؟ آروم میشن. از اون گارد بالایی که علیه ما گرفتن، گاردشون میفته پایین و میتونن راحت تر در واقع با ما ارتباط بگیرن و حرفهای ما رو بشنوند. خب بریم سراغ قواعد گوش دادن. میخوایم گوش دادن فعال رو در چند جمله سریع بگیم که چی کار باید بکنید. راهکارهاشو میخوایم بگیم. 1. توجه کنید. منظور از توجه کردن یعنی چی؟ 2 تا کار باید بکنی. 1. در ذهنت به چیز دیگه فکر نکن. من نشستم روبروی آقا، ایشون حرف میزنه، ذهنم اینجاست که الان از اینجا رفتم پیش فلانی، فلان کارو چی کار بکنم. ظاهرا به ایشون نگاه میکنم ولی باطنا چیه؟ اصلا فکرم اینجا نیست، پس نمیفهمم ایشون چی میگه. پس توجه کن، توجه درونی. 2. توجه بیرونی. در رفتارت هم باید توجه نشون بدی. خب این در رفتار توجه بیرونی نشون دادن چجوریه؟ به گوینده نشان دهید که گوش میدهید. تماس چشمی، به طرف نگاه بکنید، تکان دادن سر، اینو همتون انجام میدید. خیلی وقتا الان تو اینجا خیلی سرشون رو تکون میدن، یعنی من دارم حرفای تو رو دریافت میکنم، میفهمم. وضعیت بدنی متمایل به گوینده. من اسم شما یادم رفته، آی زاره، چون خدمتشون قبلا بودیم، هر چقدر فکر کردم یادم نه. آی زاره اومده با من صحبت بکنه، من اینجوری نشستم. طبیعیه این بی‌اعتنایی به طرف مقابل دیگه. باید به سمت فرد بگردم و روبروی فرد بشینم و استقبال داشته باشم. لبخند زدن یا اخم کردن متناسب با موضوع. آقای زاره یه جمله میگه، توی این جمله میگه مثلا برفرض یکی از افراد من تصادف کرده، یه ذره اخ میکنی که آقا بد شده، من ناراحت شدم. میگه مثلا دیروز عروسی پسرم بوده، به به، لبخند میزنی، نشون میدی که من دارم در واقع از اینکه برای تو احساس مثبتی ایجاد شده، برای منم احساس مثبت ایجاد شده. یعنی تعامل، عرض کنم خدمتون، با زبان بدن یا بادی لنگویج متناسب با چیزی که طرف مقابل میگه. حرفای منفی میزنی یه خورده اخ، حرفای مثبت میزنی یه خورده لبخند، و تعامل با اون. گفتن چیزی که به صحبت‌های گوینده ارتباط دارد. عرض کنم خدمتون، وقتی طرف میاد مثلا در مورد مسئله جمله میگه، انتهای هر دو سه جمله یه دونه آهان، اوهون، اه، خوب، عجب، نه بابا، واقعا، سمنبک وای نست نگاه کنی طرف یه رو داره حرف میزنه. در لابلای جملات فرد گاهی یه کلماتی مثل آهان و اوهون و آره و خوب و نه و اینا به کار ببر که نشون بدی من دارم پیگیری میکنم. به میگن تکنیک پیگیری، یعنی من دارم گوش میدم، من دارم با تو میام، من در مغناطیس ارتباط بین خودم و تو قرار گرفتم و به تو بیتوجه نیستم. همه اینا به طرف مقابل کمک میکنه که احساس بکنه که به حد کافی شنیده میشود. خب بریم جلوتر. سوال کنید. در لابلای صحبت‌های فرد بعضی سوالات کوتاه هم بپرسید. مثلا طرف میگه داداشم تصادف کرده بود، طوریش که نشد. مثلا پسر من ازدواج کرده، کی؟ چند تا بچه داره؟ مثال دارم عرض میکنم. هر سوالی صحبتی که میشه لابلاش بعضی سوالات کوچیک میتونی بپرسی. اگرم محتوا باشه، من با فلان چیز مخالفم، چرا؟ چی باعث شده که با این مسئله مخالفت بکنی؟ از کی مخالفی؟ سوالات ریز بپرسید تا این آدم شروع کنه به باز کردن مطلب. هم احساس میکنه بهش توجه شده و هم شما بهش کمک میکنی بیشتر حرف بزنه، زوایا رو برای شما بیشتر باز کنه و شما راحتتر میتونید به عمق افکار این آدم پی ببرید. خیلی مهمه که من بتونم افکار این آدم رو شناسایی کنم و بعد باهاش مواجه بکنم. خیلی وقتا تبیین ما کورکورانه است. بعضی وقتا طرف از این مسئله اقتصادی در رنج، کل نظام رو میذاره برای زیر سوال. از شوهرش ناراضیه، از همسرش ناراضیه، کل مسائل تربیتی رو، کل مسائل دینی رو میذاره زیر سوال. اگر شما سوال بپرسید، این آدم باز بکنه، بعد از نکات رو بهش برسید، میتونید همونجا رو مداخله کنید، این آدم با شما همراهی میکنه. تسلیم شما میشه. چیزهایی را که شنیده اید با کلمات خودتان بازگویی کنید. حالا که حرفاشو گفت، شروع کنید بگید خب شما گفتی که اینطوری و اینطوری. یعنی حرفای این آدم رو نتیجه گیری کنید و جنبندی بکنید. پشت سر هم بعضی ها رو تبیین بکنید. بازگویی، گفتگو را دوباره به یک مکالمه همکارانه باز میگردند. بازگویی به گوینده نشان میدهد که به صحبتهای او گوش میدهید. بازگویی مانع از ایجاد سوء تفاهم ها شده و فرضهای غلط و تفسیرهای اشتباه را به موقع اصلاح میکند. وقتی شما یه مطلبی رو گفتی، من حرف شما رو با ادبیات خودم تکرار کردم، دو تا حالت پیش میاد. یا میگی آره درست فهمیدی، خب خدا رو شکر مفاهمه اتفاق افتاده. یا میگی نه من منظورم این نبود، یه چیز دیگه بود. خدا رو شکر جلوی سوء تفاهم گرفته میشه. پس وقتی شما بازگویی میکنید، به طرف کمک میکنید که به شما بگه آره حرف منو درست فهمیدی یا نه. جلوی سوء تفاهم گرفته میشه و تفاهم بالا میره. خب بریم سراغ آخرین راهکارش. خلاصه کنید. بله، برگردم عکس بگیرید. لطف کنید عکساتون رو سریع بگیرید که وقتمون خیلی کمه. خب تا شما عکس بگیری منم آب بخورم. خب بریم جلوتر. خلاصه کنید. یعنی طرف یک ربع صحبت کرده، تو 5 تا محور، تو 3 تا محور، تو 6 تا محور بگید شما اینو گفتی، اینو گفتی، اینو گفتی و اینو گفتی. باعث میشه که طرف متوجه بشه که شما کاملا فهمیدی و خود شما هم خیالت راحته که کاملا مطلب رو فهمیدی. حالا میخوای شما شروع کنی صحبت کنی، چون خلاصه کردی راحت میدونی که طرف چی گفته. خب بعد فیدبک بدید، یعنی پاسخ دادن. فیدبکتون باید فیدبک، اصطلاحا بهش میگن پس خوراند یا بازخورد، یعنی جواب دادن، واکنش نشان دادن. خیلی خلاصه فیدبک باید سه تا ویژگی داشته باشه. یک، باید فوری باشه. طرف صحبت کرده، شما سکوت کردی، اصلا جوابشو نمیدی، احساس بی‌اعتنایی میکنه، باید سریع جوابشو بدی. دو، باید صریح و صادقانه باشه، نپیچون، مبهم حرف نزن، طرف رو ذهنشو الکی مشغول نکن، پاسخ صریح میخواد، صادقانه و با صراحت. تعداد زیادی از جوانهای ما اگر احساس کنن تو شما میپیچونی، شاید در ظاهر چیزی به شما نگه، ولی دیگه ارتباطش با شما قطع میشه. فاجعه منو پیچوند، چیزی که میخواستم به من نگفت، در رفت از جواب. توجه میکنین؟ احساس عدم صداقت یعنی قطع ارتباط عاطفی این جوان با شما. پس باید این در واقع پیچوندن اتفاق نیفته و محترمانه. سه تا ویژگیه. هر چی میخوای به طرف بگی بگو، اما سه تا ویژگی رو در نظر بگیر: صادقانه و صریح، محترمانه و فوری. حالا فوری یه دونه قید داره. احتمال داره شما احساس بکنی که نیاز به مطالعه داری، یه پاسخی بهش بده. من مطالب شما رو متوجه شدم، تا اینجا جوابش اینقدره، در مورد این مثلا اجازه بده مطالعه کنم جوابت بدم. سکوت نکن، حداقل جوابی بهش بده، ولی وعده بده تا فردا و تا شب، تا دو روز دیگه که بری مطالعه کنی یا از یه استادی بپرسی، بیا جوابشو بهش بدی. پس اگر یه جایی هم جواب فوری نداشتی، حداقل بهش توضیح بده که من مطالعه خواهم کرد و پاسخ تو رو خواهم داد. خب بریم جلوتر، بریم سراغ دومین تکنیک. بفرمایید. خب اون چه ربطی به اینجا داره؟ شخصیت خوانی و مخاطب شناسی یک فاکتوری است که سر جاش باید انجام بشه. ما الان داریم در جهاد طبیعی صحبت میکنیم. تو مقدمات بحثمون طبیعتا شخصیت خوانی وجود داره. در عرض یک ساعت و نیمی که من دارم خدمت شما میگم، دیگه فرصت شخصیت خوانی گفتن نیست. تو لابلای بحثام عرض کردم. اگرم عرض نکردم، شما الان فرمودی، تأکید شد. بسیار خوب. بریم سراغ همخوانی ارتباط. ما باید بتونیم ارتباطی برقرار کنیم که بین من و مخاطبی همخوانی اتفاق بیفته. ببینید خیلی وقتا طرف احساس میکنه اون اونور میزه، من این میور میزم. اصطلاحاً ما دو نفر در تقابل هم قرار داریم. ما باید فضا رو طوری قرار بدیم که این احساس تقابل از بین بره، تبدیل به احساس رفاقت باشه. دوتایی با هم داریم حرف میزنیم، نه اینکه دوتایی با هم دیگه جر رو بحث میکنیم. ما روایت هم داریم دیگه، المراو، امام هادی علیه السلام میفرماید المراو یفسد الصداقت القدیمه و یحلل العقدت الوثیقه و اقل ما فیه المغالبه. مغالبه یعنی چیره‌جویی، تسلط. و المغالبت و اس و اسباب القطیعه، باعث قطع ارتباط میشه. من اگه تو بحث بخوام طرف مقابل جدال بکنم، دنبال چیم؟ من میخوام من غلبه کنم، تو هم میخوای تو غلبه کنی. تو این فضا چه اتفاقی میفته؟ بین من و تو ارتباط قطع میشه. بنابراین ما باید بریم به سمت همخوانی، فضا ایجاد کنیم که دوره هم میخوایم با هم گفتگو کنیم، نه اینکه در تقابل با هم دیگه هستیم. حالا برای این چند تا تکنیک وجود داره که میخوایم صحبت بکنیم. یکی از مفاهیمی که اینجا خیلی مهمه، ارتباط مؤثر هست. یادتون باشه توی کتاب‌هایی که تو فضای روانشناسی وجود داره، ما مهارت‌های اجتماعی داریم، مهارت‌های بین فردی داریم، مهارت ارتباط مؤثر هم داریم. مهارت‌های اجتماعی، مهارت‌های بین فردی، مهارت‌های عمومی است، اما مهارت ارتباط مؤثر یه سر و گردن بالاتر از مهارت‌های قبلی است و اختصاصی‌تره. ما هم فرصت نداریم. اگه شما بخواید کارگاه مهارت ارتباطی برقرار کنید، من 2 روز براتون برگزار می‌کنم. خب الان تو 1 ساعت و نیم ما داریم همه رو مندمج که سهله در واقع تو دل هم فشار دادیم، خلاصه ترین مطالب رو داریم عرض میکنیم. بنابراین از اینا رد میشیم. خود ارتباط مؤثر 10 تا مقدمه داره. من اینا رو گذاشتم کنار، فقط خلاصه میخوام بگم ارتباط مؤثر یعنی چی. هر کس خاص باید به کتابهایی که وجود داره مراجعه بکنه، یا بعضی از کارگاه‌هایی که بعضی از دوستان روانشناس طلبه برگزار کردن، معاونت تهذیب داره یا جاهای دیگه داره، مراجعه کنید و اونو کاملا گوش بدید. خب ارتباط مؤثر یعنی چی؟ ارتباط مؤثر 4 تا کلمه است. رابطه ایست مبتنی بر هماهنگی، سازگاری، توافق و پیوستگی. خب یعنی چی؟ ارتباط مؤثر رابطه ایست مبتنی بر هماهنگی، یعنی هماهنگی بین زبان بدن و زبان دهن. خیلی وقتا من با زبانم یه حرف مثبت میزنم، آقا من شما رو دوست دارم، ولی بدنم میگه از تو متنفرم. از شما نه، از اون بنده خدا که بغل شما نشست. توجه میکنید؟ خیلی وقتا چون من در درونم از طرف خوشم نمیاد، چه اتفاقی میفته؟ ظاهرا لبخند میزنم، اما لبخندم تصنعیه، الکیه. پس باید صادق باشم بین زبان بدن من که بادی لنگویج بهش میگن، حرکات و ژست ها که چند دقیقه دیگه بهش اشاره خواهیم کرد، با زبان دهان من این دوتا یه هماهنگی باشه، این دوتا با هم یه چیزو بگن به طرف، یه سیگنال بفرستن تا طرف احساس تعارض و تضاد نکن. 2، پس اولین ویژگی ارتباط مؤثر هماهنگیه. 2، سازگاریه. سازگاری در مورد اینه که 2 نفر میخوام با هم حرف بزنن. من میخوام با آقای زاره ارتباط برقرار کنم، آقای زاره میگه من نمیخوام با تو حرف بزنم. یعنی اصلا این آدم حاضر نیست با من حرف بزنه. تا زمانی که تمایل در آقای زاره نباشه، که تمایل من یک طرف است دیگه، ارتباط برقرار نمیشه. حتی من شروع کنم دستاشم ببندم با تناب شروع کنم باش حرف بزنم، هیچی تو گوشش نمیره، چون درون از درون تمایلی به گوش دادن به حرفای من نداره. درسته؟ پس 2 ویژگی اینه که بین 2 اجزای ارتباط باید چی باشه؟ سازگاری باشه. یعنی 2 نفر تمایل به گفتگو با هم داشته باشن. 3 چیه؟ توافقه. توافق بر روی موضوعه. طرف گفته بود چی؟ من از حسین در استرابم، تو از عباس میگویی جوابم. من میخوام در مورد موضوع الف صحبت کنم، تو در مورد موضوع ب صحبت میکنی. حالا که من و آقای زاره با هم توافق پیدا کردیم، که سازگاری پیدا کردیم با هم حرف بزنیم، حالا باید چیکار بکنیم؟ باید سر یه موضوعی که میخوایم حرف بزنیم توافق کنیم. آقا موافقی در مورد موضوع الف صحبت کنیم؟ نه خیر، پس دیگه ارتباط قطعه. ایشون میگه خب من میخوام در مورد موضوع ب صحبت کنم، میگم باشه قبوله، ارتباط برقرار میشه. پس توافق باید بر سر یک موضوع هم باشه تا گفتگو اتفاق بیفته. الان تعداد زیادی از جوانها میخوان در مورد ازدواج صحبت کنن، پدر مادرشون نمیخوان صحبت کنن. توافق برقرار نیست، چون پدر مادر نمیخواد بچهش ازدواج کنه، اینم میگه من نیاز دارم. هر وقت میاد حرفی بزنه یه جوری میپیچونن، پس توافق برقرار نیست دیگه. و ویژگی آخر پیوستگیه. پیوستگی یعنی استمرار ارتباط کلامی من و آقای زاره. بنده خدا از قبل ما رو میشناخته، این جلو هم نشسته دیگه، ما مثال بهشون میزنیم، هی اسمش تکرار میکنیم، بعدن میایم پایین ماچش میکنیم، تو این کرونای حل میشه. عرض کنم خدمتتون که اینی که بین من و ایشون این کانال ارتباطی رفت و برگشت کلام ادامه پیدا کنه، یه دونه سلام خدافظ که نشد ارتباط. ارتباط مؤثر اونجایی است که رفت و برگشت پیام ها بین من و ایشون مستمرن ادامه پیدا کنه، بهم میگن پیوستگی. خب حالا بریم سراغ تعریفمون. ارتباط مؤثر رابطه ایست مبتنی بر هماهنگی بین زبان بدن و زبان دهن و سازگاری بین 2 نفر برای گفتگو و توافق 2 نفر بر سر موضوع و پیوستگی و استمرار ارتباط. حالا تعریف تمام شد؟ نه، تعریف یه هدفی هم توش وجود داره و به منظور رسیدن به اهداف دقت بکنیم. من اینا رو یه تعریف تیک تیکش کردم که خوب بفهمیم به چه اهدافی من این کارا رو انجام دادم. این چهار تا ویژگی ایجاد شد که چه هدفی اتفاق بیفته. یک، نفوذ در دیگران. نفوذ حداقل اثره. من یه سلام گرمی با آقای زاره بدم، آقای زاره یه اندازه اپسیلون گرم بشه، دلش نرم بشه که جواب سلام منو بده، این میشه نفوذ. همین کاری که من پریشب تو هواپیما انجام دادم، یه نفوذ کوچولوی تو دل این عرض کنم خدمتون مهماندار هواپیما شده، البته آقا بود و خانم نبود، یه نفوذ کوچولوی تو ذهنش ایجاد شد که آخوندا میتونن آدمای خوب باشن. نفوذ دیگه یه ذره اثر گذاشتیم، بحثم که با هم نکردیم که. دو، متقاعد کردن دیگران. بعضی وقتا گفتگو چون ادامه پیدا میکنه، من و آقای زاره به یه نتیجه میرسیم، من میتونم دو تا نکته از نکته نظرات خودم رو به آقای زاره بقبولونم، میشه متقاعد کردن. و سه، مدیریت مقاومت دیگران. هر چقدر میره جلوتر شدیدتر میشه ها، یعنی آقای زاره در مورد این مسئله خیلی مقاومت داره، من اونقدر ارتباطم قوی تر بشه تا یه جایی که ایشون تسلیم من میشه. تو جهاد طبیعی خیلی جاها ما دنبال این تسلیمه هستیم، اما هیچ وقت تسلیم و همون اولش نمیتونیم در فرد ایجاد کنیم. اول باید نفوذ کنیم، بعد آرام آرام متقاعد کردن، بعد آرام آرام چیکار باید بکنیم؟ بتونیم مقاومت‌های طرف مقابل بشکنیم، طرف احساس کنه که طرف مقابل حرف درست میزنه، آرام آرام دستش بره بالا. دستش بره بالا به معنای تسلیم، معنای بد نیست، به معنای اینکه تو گفتگو من تونستم اثر خودم بذارم، اون آدم کاملا حرف منو قبول کرد. پس ارتباط مؤثر این ویژگی‌ها رو داره و به نظر من هیچ جای دیگه اینجوری هم اینو تبیین نمی‌کنن. عکسام گرفتید بگیرید نگه دارید، حتما بهش توجه بکنید و اجزا رو تو ذهنتون نگه دارید. خیلی ساندویجی و خیلی عرض کنم خدمتتون فست فودی من سعی کردم که یه بحث دو ساعته رو در عرض 7-8 دقیقه به شما بگم و تو ذهنتون انشالله بمونه. خب بریم جلوتر. حالا این ارتباط مؤثر اجزایی داره، دو تا جزء داره، جزء کلامی و جزء غیر کلامی. ارتباط و ارتباط مؤثر وربال اند نان ورباله، کلامی و غیر کلامی. ارتباط کلامی چیه؟ من خیلی خلاصه میگم، محتوای کلام، توجه به ابعاد فرهنگی و خورد فرهنگی. یعنی شما وقتی مثلا پا شدی رفتی توی جنوب ایران صحبت میکنی، یا توی شمال ایران صحبت میکنی، یا توی غرب، یا تو شرق، یا تو مرکز، مثلا رفتی یزد، با یزدی ها مثل اصفهانی ها باید حرف زد، مثل شیرازی ها حرف زد. هر کدام از اینا فرهنگ خودشونو دارن. تو خود یزد هم پاشی بری 10 تا شهر مختلف وجود داره، هر شهری برای خودش یه فرهنگ به خصوصی داره، باید به خورده فرهنگ ها توجه بکنی. تو لرستان یه جوری حرف بزنی، 100 کیلومتر اونورترش تو کرمانشاه یه جور دیگه باید حرف بزنی، چون اونا کردن اینا لورن، تفاوت فرهنگی وجود داره. پس این تفاوت خیلی مهمه. نحوه جمله بندی، زمان بندی ارتباط کلامی، با هر کسی چقدر باید صحبت کنی، یکی حوصله زیاد داره یکی کم داره، ملاحظات موقعیتی، تو هر موقعیتی یه جور باید صحبت کرد، چگونگی ختم ارتباط، من چجوری در واقع همون جوری که اونجا نوشتیم عرض کنم خدمتتون محتوای کلام و چگونگی شروع صحبت، شماره 3 توش، آخری هم میگیم چگونگی ختم ارتباط. بریم سراغ بخش غیر کلامی. بخش غیر کلامی یعنی چی؟ تمام پیام‌هایی که با بدن من فرستاده میشه. خب همین الان من دارم با دستام چیکار میکنم؟ بازی نمیکنم، زبان بدنم رو دارم نشون میدم. ابروها بالا میره، بعضی وقتا اخ میکنم، بعضی وقتا صدا میرم بالا. صدا هم بالا با پایین بردن صدا جزء ابعاد غیر کلامیه، کلامی نیست. الان اینجوری وایستدم، صاف دوتا پاهم ستون شده صاف وایستدم، یه بار اینجوری وایمیستم، یه بار اینطوری وایمیستم، یه بارم احتمال داره اینطوری وایستم. هر کدام از اینا معنا داره، هر کدام از اینها معنا داره. مدل های نشستن به اینا میگن، ژست های چهره، ژست های بدن، ژست های ایستادنی و موارد زیادی که کتابش هم وجود داره ما از اینا میتونیم استفاده بکنیم و باید از اینها استفاده بکنیم و بدونیم که در خیلی جاها زبان بدن دو برابر، گاهی دو و نیم برابر از عرض کنم خدمتتون کلام بیشتر اثر میذاره. اصلا شما میدونید که ما عرض کنم خدمتتون ارتباط کلامی بدون زبان بدن نداریم، امکان نداره. الان من دارم حرف میزنم، تون صدا میره بالا پایین، ناخودآگاه دستام تکون میخوره، سرم تکون میخوره، پس زبان بدن همیشه همراه عرض کنم خدمتتون کلام هست. اما نگاه کنید، یعنی چی؟ نه، حرفی زدم من؟ بدون اینکه کلامی از من صادر بشه من تونستم به شما چیکار کنم؟ یه پیامی ارسال کنم. یه بار اینجوری میکنم، الحمدلله مفسرم داری، پیشنم گفت به من چه؟ نه خوبه اتفاقا. پس ببینید خیلی وقتا ما رفتارها انجام میدیم بدون که کلامی از دهان ما در بیاد، طرف مقابل یه چیز رو میگیره. امیرالمومنین میفرماید وقتی طلحه و زبیر اومدن پیش من، قبل از اینکه کلامی بگند برق دنیا طلبی رو در چشمای اونها دیدم. ما اذمره، باز امیرالمومنین توی نهج البلاغه میفهمد، ما اذمره احد شیئاً الا قد ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. کسی چیزی رو در دل خودش پنهان نکرد مگر که در لغزش های زبان و حالات چهرهش پدیدار گشت. پس زبان بدن خیلی مهمه و ما باید بهش توجه بکنیم. خیلی وقتا من میشینم انگار رفتم بالای منبر، دو ساعت گوش طرف رو کر میکنم، نگاه نمی کنم طرف اونجا نشسته داره جلز و ویلز میکنه، اصلا حال خوبی نداره، حس خوبی برای شنیدن نداره، ولی من دارم میگم. اما توجه به زبان بدن طرف مقابل داشته باشم چه اتفاقی میفته؟ با تناسب به نیاز اون، با حالات اون گفتگومو کوتاه میکنم یا بلند میکنم. از بعضی از کلمات استفاده میکنم، از بعضی استفاده نمیکنم. زبان بدن معجزه میکنه و الان تمام بازیگرها، تمام عرض کنم خواننده ها، تمام شومن ها، تمام سخنران هایی که تو اروپا نمیدونم بعضی کلیپ ها دیدید، یه نفر میاد اونجا مثلا وایستاده به جای این جمعیت مثلا 200 نفری یهو میبینی 5000 نفر نشستن، خیلی بزرگ یه دوربین نور روی این آدمه، این آدم فقط حرف میزنه، دستاشو تکون میده، حرکاتی انجام میده، لبهاشو با یه مدل خاصی حرکت میده، سحر میکنه جمعیت رو، همه رو به خودش میگیره. توان زبان بدن خیلی بالاست، خدا در وجود ما قرار داده، چرا استفاده نکنیم و باید ازش استفاده بکنیم. دو تا نکته داره زبان بدن من و زبان بدن تو. باید مراقب باشم زبان بدن من مفهوم و سیگنال منفی ارسال نکنه که تو حالت بد بشه، یعنی سودی ندم. دو، مراقب زبان بدن تو باشم که ببینم بهترین اطلاعات رو میتونم از تو بگیرم. الان تو چه حالی هستی؟ مخالفی؟ موافقی؟ انشاءالله توفیقی بشه تو، الان که فرصت نیست، توی فرصتی من حاضرم زبان بدن رو برگزار بکنم، اونایی که میخوان ثبت نام کنن دورش رو کامل ببینن که حتی یه حالت کله، سر، حالت بدن و هر کدام از اینا یه معنایی داره و ما باید زبان بدن در خودمون و طرف مقابل رو کاملا مسلط باشیم. خب زبان بدنم تون صدا داره، آهنگ صدا، تماس چشمی، حالات چهره، ژست‌ها، حالات بدنی و چیزهای دیگه‌ای که فرصتش نیست بگیم، فقط خواستیم اشاره بکنیم که باید توجه به زبان بدن داشته باشید. خب یه رو به یک، من باید به یه جایی برسونم که بحثم رو تموم بکنم. انشالله تا دو هستید دیگه، نه؟ رئیس اینجاست حلش میکنه. خب بریم جلوتر. عرض کنم خدمتتون که ارتباط کلامی، ما یه اشاره به ارتباط عرض کنم غیر کلامی کردیم و ارتباط کلامی رو یه اشاره کوتاهی کنیم، بریم سراغ چند تا تکنیک تو این زمینه. ببینید ما در واقع چی کار میکنیم؟ دائما در حال رمزگردانی و رمزگشایی هستیم. این سریال برره هیچیش هم به درد نمیخورد، یه دونه جملهش همیشه به درد من خورده. توی اونجا یکی از این نمیدونم شیرفرهاد کیه میگه ها ای که به گفتی یعنی چه؟ یادتون هست؟ خب الان من یه جمله‌ای رو میگم، چه اتفاقی میفته؟ یه مفهومی تو ذهن من هست، این مفهوم رو در قالب اون جمله رمزگردانی میکنم، میفرستم سراغ شما. شما تو ذهنتون میگید یعنی چه؟ یعنی رمزگشایی میکنید. محکام چی گفت؟ تازه میفهمید که من چی گفتم. مثالش ساده است. الان من به فارسی به شما میگم آقا من شما را دوست دارم. کاملا متوجه میشید. حالا به ترکی بگم من سیزی چوخ استرم. یه 7-8 تا از شما، 10 تا 15 تا از شما متوجه میشید. شاید بعضی متوجه نشن. البته الحمدلله عربی بگیم انا احبکم همه میفهمن. حالا آلمانی بگیم، ژاپنی بگیم خیلی متوجه نمیشن. شنیدید دیگه بنده خدایی با یه عرب دعوا میکرده، فحشش میداده، اونم عربی فحش میداده، ولی اینگو میگفت چقدر آدم خوبیه، من فحش میدم این قرآن میخونه واسه من. چون معنایی که از اون کلمات بود و هیچی متوجه نمیشد. پس ما در ارتباط کلامی دائما در حال رمزگردانی و رمزگشایی هستیم. من مفهومی رو رمزگردانی میکنم، میفرستم، شما رمزگشایی میکنید، پاسخ رو آماده میکنید، این دفعه شما پاسخ رو رمزگردانی میکنید، میفرستید، من رمزگشایی میکنم، میفهمم دوباره. این که فرایند دائما اتفاق میفته. و خیلی وقتها من رمزگردانیم به درد چند نقطه. عمه چی کار کرده که به درد عمه بگیم بخوره؟ به درد لای جرز دیوار میخوره. خب وقتی من رمزگردانیم غلطه، مفهومی که شما دریافت میکنی مفهوم واقعی نیست، سوء تفاهم میشه. بعضی وقتا رمزگردانی من درسته، طرف مقابل رمزگشاییش به درد لای جرز دیوار میخوره، چه اتفاقی میفته؟ بازم سوء تفاهم اتفاق میفته. بعضی وقتا هر دوتا مفت نمیارزه، یعنی نه رمزگردانی من درست حسابیه، نه رمزگشایی طرف مقابل درست حسابیه، چه اتفاقی میفته؟ سوء تفاهم پیش میاد. پس ما باید بریم سراغ این که در فضای ارتباط کلامی پیامها رو درست شناسایی کنیم، درست ارسال کنیم. وقتی هم طرف پیام رو فرستاد سعی کنیم درست دریافت کنیم، سعی کنیم سالم دریافت کنیم، تفکرات شخصی خودمون رو بار نکنیم روی کلام طرف. این منظورش این بود. ما یه خطایی داریم، توی خطای شناختی داریم توی روانشناسی بهش میگن ذهن خوانی. تو منظورت این بود، تو میخواستی با این کار حال منو بگیری، تو میخواستی منو بچزونی. پس تو فضای ارتباط کلامی باید درست رمزگردانی بکنی. به جای گفت و بشین و به تمرگ و به فرما، معناش یکیه. اما خب آدم عاقل هیچ وقت به تمرگ استفاده نمیکنه. کلام درست رو باید انتخاب کنی بفرستی. اون هم کلامی داد، حداقل یه طرف شمایید دیگه. سعی کنی چیکار بکنی؟ رمزگشایی سالم انجام بدی. حب و بغضهای شخصی، سوگیری‌های قبلی رو، آها این بدحجابه پس منظورش میتونه باشه، این مثلا با نظام زاویه داره اینجوری میتونه باشه. نه، شما سعی کن اول سالم مطلب دریافت کنی، مگر اینکه امارات و دلایل و قرینه‌های متعددی داشته باشی که بله این آدم داره مثلا منظورش از این مسئله اینطوری بود. خب پس رمزگشایی و رمزگردانی هم خیلی مهمه که ما بهش توجه کنیم تو فضای ارتباط کلامی. الان به چند تا تکنیک اشاره میکنیم، کتاب هم معرفی میکنیم. الان اینا تکنیک هاست. برای اینکه درست ارتباط برقرار بکنیم چی کار باید بکنیم؟ تسهیل کننده های ارتباط. چه چیزی ارتباط رو تسهیل میکنه، آسان میکنه؟ یک، پذیرش و اعتماد. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید که به عمرای خودش نامه مینویسه، 12 دستور میده. الان جناحک و تطیب و کلامک. مفصله. نرم خوب باش، متواضع باش، فلان باش، فلان باش، فلان باش. بعد استدلال میاره چرا؟ میفرماید کسی که به تو مراجعه کرده اما اخون لک فی الدین اما نذیر لک فی الخلق. کسی که به تو مراجعه کرده یا برادر دینی توه و چی هست؟ بالاخره مسلمانه، مسلمان هم احترامش واجبه، یا اینکه مثل تو آدم آفریده شده، انسان احترامش واجبه. یعنی اینکه در هر صورت سعی کن برای طرف مقابل احترام قائل باشی، پذیرش داشته باشی. این پذیرش اگر از طرف تو باشه، اون آدم هم عرض کنم چیه؟ در مقابل تو پذیرش خواهد داشت. یکی از من اهل شعار دادن نیستم، ولی یکی از ویژگی هایی که خب بالاخره هم یه ارتباط کوچولویی داشتیم، هم جاهای مختلف دیده بودیم، یکی از ویژگی های بزرگی که حاج قاسم داشت پذیرش بود. و یکی از دلایلی که در زمان شهادت حاج قاسم نزدیک 45-6 میلیون نفر اومدن تو خیابون‌ها، حتی شهرهایی که حاج قاسم جنازه‌شو نبرده بودن، پیکر مطهرش نبرده بودن، مردم اومدن عزاداری کردن، آدم‌های اصلا عجیب غریبی عزاداری کردن، یکی از دلایلش همین بود که حاج قاسم هر کسی رو با هر شکلی با هر مدلی سعی می‌کرد نسبت بهش یک احساس مثبتی ایجاد کنه، پذیرش درونی داشت. حتی تو صحبت‌هاش داره میگه اون دختر بدحجابی که توی خیابون هست برادرزاده خواهرزاده من و شماست. توجه می‌کنید؟ خیلی مهمه که ما بتونیم نسبت به افراد با نگاه نفرت آمیز نگاه نکنیم. خب من تهدید شدم، مجبورم سریع‌تر برم. ابراز علاقمندی و توجه نشان دادن، بتونیم به طرف نشون بدیم که من علاقمندم با تو ارتباط بگیرم. ابراز احساسات، بعضی جاها محبت کنیم، کلمات محبت آمیز به کار ببریم. خب دیگه وقتی تهدید کردم من 7-8 تا مثال دارم، منظورم مثال‌ها رو ازش رد بشم و ببینید که چقدر آثار داره که یه رفتار محبت آمیز کوچولو چقدر دیگران رو در واقع بنده شما میکنه. ما روایت داریم که احسان کردن دیگران رو اگه اشتباه نکنم الاحسان و یستعبد یا همچین تعبیری، بله الانسان عبید الاحسان، احسان هم روایت دیگه هم داریم با یه مدل دیگه. عرض کنم خدمتتون که همیشه احسان احسان مالی نیست که، یه بار محبته، یه دستور سر طرف کشیدنه، یه لبخند زدنه، همین ها باعث میشه که افراد عبید تو بشن و این خیلی مهمه. مثبت نگری، مثبت گویی، مثبت اندیشی، من دیگه توضیح نمیدم چون وقت نداریم. تلاش برای درک نیازهای فرد مقابل، بعضی وقتا نیاز فرد مقابل بالاست. داستان، یک کلم میگم، داستان شامی که رسید خدمت امام حسن و شروع کرد فحش دادن، امام دعوتش کرد به خونه، اسبش رو تیمار کرد، به خودش غذا داد، به بچهش غذا داد. وقتی نیازش برطرف شد، کلن این آدم از این رو به اون رو شد. داستانش میدونید، نمیخوام بازش بکنم. توضیح خواستم برای روشن شدن موضوع، چند دقیقه پیش گفتم سوال بپرسید، از طرف بخواید که موضوع رو روشن بکنه. سریع با یک جمله در مقابل طرف گارد نگیریم و جوابشو ندیم. خلاصه گویی، بعضی وقتا من حرم خادمم، بعضی وقتا دیدم طرف مثلا از یه حاج آقا یه سوال پرسیده، جوابش مثلا 2 دقیقه است، بعد حاج آقا نیم ساعت معطلش کرده، بعد که رفته میاد میگه بابا این آخونده یه سوال میپرسید 2 ساعت آدم معطل میکنه، دیگه نمیدونه که من خودم آخوندم ولی لباس خادمی تنمه. خیلی وقتا اینجوری میشه، البته این ویژگی خوبیه که گاهی ما آخونده لباسهای دیگه هم داشته باشیم، بازخوردهای مردم رو هم دریافت بکنیم. خلاصه، تا جایی که میشه خلاصه و گزیده جواب بدید، خیلی مفصل عرض کنم صحبت نکنید، مثل من طولانی نکنید که بگن 3 دقیقه وقت داری. رفتارهای غیر کلامی مناسب، بریم سراغ عوامل بازدارنده ارتباط. پیش داوری ها و نظرات غالبی، لقب دادن و برچسب زدن، تعمیم دادن، تهدید کردن، تمسخر و تحقیر کردن، سخنرانی کردن، سخنرانی یعنی که بالای منبر بری و وعظ بکنی، نصیحت کردن، گفتگوی دستوری و آمرانه، اینها هم حالا میخواید عکس بگیرید بگیرید، اینها عوامل بازدارنده ارتباطه. خب ما تازه میخواستیم برسیم به مسائل اصلی، کلیدهای برقرار ارتباطی که دوستانه رفتار کنید، صادق باشید، نیتتان سازنده و مبتنی بر اصلاح باشه. خب حالات بدنی رو ازش رد میشیم، هیچ سوالی نمیپذیرم، صبر کنید من چند دقیقه بحثمو جمعش بکنم. یک الگوی موفق برای جذب و تأثیر مخاطب، جلب توجه مخاطب، منافع و ارزش‌ها رو در نظر بگیرید، میل و انگیزه و کشش رو در نظر بگیرید، اقدام و عمل بر اساس اون ستای قبلی انجام بدید. فقط ما خواهم بهتون نشون بدم اسلایدشو و رضایت طرف رو جلب کنید. اسلایدشو در اختیار مسئولی میذارم که توی گروهی کانالی جایی هست بهتون بدن. عرض کنم خدمتتون که آقا هنوز 1:56 به یکی، حالا عجله نکن، پرسش پاسخو بلش کنید، این مهمه، بذارید اینو یاد بگیرن. 8 فرمان ارتباط مفید و مؤثر. من فقط تیترشو میخونم که بقیهشو بمونیم بذاریم واسه بعد. درست فکر کنید، توضیحات داره، بعدن اسلایدها رو ببینید. درست ببینید، باز توضیحات داره. درست گفتگو کنید، درست گفتگو کن ادامه اونه. درست بپرسید و سوال کنید، ادامهشه. درست گوش کنید و رفت دهید که اینو قبلا توضیح دادم. درست گوش کنید و رفت ادامهشه. درست تأثیر بذارید. درست دگرگون کنید، یعنی افراد رو متحول بکنید، که خودش 4 تا ویژگی داره، اینا دیگه از دست رفت. درست برداشت کنید و اگر بخواید اینها رو از این رد میشیم، اینا رو بخواید نگاه بکنید، این 8 گام هایی است که من دیگه فرصت ندارم، دستم میلرزه از ترس آقا و بحث رو جمع بکنیم. حالا تیترهای دیگه هم داریم دیگه، این تازه ارتباط بود. این تیترم ببینید، ابراز وجود. ابراز وجود یعنی که من بتونم جرأت بکنم حرفمو به دیگران بزنم، اما مؤدبانه و صمیمانه. ابراز وجود چند تا تکنیک داره که حالا از اینا رد میشیم. آخه حیفم میاد این روایتو نمیدنید. امیرالمومنین میفهمد المنع الجمیل احسن من الوعد الطویل. نه گفتن زیبا بهتر از قول طولانی است که هی بگی چشم انجام میدم و انجام ندی آخرش. یه بار بگو نمیتونم. عرض کنم خدمتتون، فنون ابراز وجود فن پیام من هست. 3 فن هست، حالا من فقط ازش رد میشم. فن صفحه خط افتاده است و فن پاسخ مهالوده. فن پاسخ مهالود، بذارید اینو بگم، حیفه. اونجایی است که طرف مقابل غرض داره. یه نفر به آقای به خواجه نصیرالدین طوسی نامه زد، گفت دم سگ بر ریش تو شرف دارد. خواجه نصیرالدین به جای اینکه بگه، وزیرم بود تو مراقب، وزیر هولاکو خان بود شهر ما، به جای اینکه بگه آقا این دستگیرش کنید بیاید اینجا پدرش در بیاریم، یه جواب داد، گفت فردای قیامت اگر این ریش از پل صراط رد شد، حرف تو غلطه، اگر رد نشد، حرف تو درست. امام سجاد، یه نفر گفتن آقا این هید علیه شما فحش میده، میگه شما فلان کار خلاف کردید. امام اومد وسط ظهر جلوی در خونه بنده خدا، گفت فلانی اگر اون چیزی که تو میگی درسته، خدا از گناهان من بگذره، اگر اون چیزی که تو میگی درست نیست، خدا از گناهان تو بگذره. اینها جوابهای نقضیست که طرف رو بهش میگن پاسخ مهالود، نه جواب مستقیم بگیم تو بیخود کردی، تو غلط کردی، نه اینه که بپذیریم یه جواب دو طرفی بدیم که طرف گیر میکنه. طرف امام باقر گفت انت بقر، امام گفت انا باقر، گفت مادر سیاه‌پوست بوده، امام گفت سیاه هم رنگیه، آشپزی میکرده، آشپزی کار زناست. هر چیزی اومد در واقع بگه، امام با یک جواب ساده معمولی طرف رو آچمزش کرد، طرف رو توی محاصره قرار داد، نتونست امام رو عصبانی بکنه. به اینا میگن پاسخهای مهالود و خیلی مفصله دیگه، ازش رد میشیم. طرف میاد میگه من از چهره شما خوشم نمیاد، بگیر شاید حق با شما باشه. خب بریم سراغ اینا رو، رد میشیم. اینا تکنیک ها هستن. میریم سراغ آخری، کنترل خشم. تفاوت های خشم از لحاظ ارتباطی، دیدن خشم به چشم فرصت. بعضی وقتا طرف عصبانیه و با عصبانیت میاد، شما میتونی مثل همین کسی که سراغ امام حسن اومد، سراغ امام باقر اومد، فرصتی تبدیل بکنی این خشم رو که بتونی طرف رو هدایت بکنی. و متاسفانه ما خیلی وقتا فقط به رفتارهای قهری و پرخاشگری در واقع میپردازیم. خب در خرسناک کردن خشم چه چیزی مهم است؟ حالا دیگه من از اینا رد میشم، فقط خواستم بدونید که بحث خشم هم خیلی مهمه و الان هم توی اتفاقهای جدیدم جدیدن به هر حال چندین بار تعارض بین آمرین معروف با بدحجاب ها و دیگران اتفاق افتاده. بخش قابل توجهیش مال اینه که افراد نمیتونن کنترل خشم بکنن، چه در رسانه چه در میدان، چون بعد از تو رسانه هم که میبینن یه آدم یه عالم میان فحش مینویسن. ببینید ما نباید دو دستگی ایجاد کنیم. من بذارید اینا رو ببینید، یه جمله به شما بگم و بحثم رو تمام بکنم. گام هایی که باید برداشته بشه رو توضیح دادیم که انشاءالله اسلایدش رو بهتون میدیم. من خیالم بشه که پایان اومد، یه جمله بگم و در واقع بحثم رو تمام بکنم. ببینید مقام معظم رهبری توی بجنورد سخنرانی میکردن، گفتن یک دختر جوان عرض کنم خدمتون با حالت بد حجابی اومده کنار شیشه ماشین من وایساده داره گریه میکنه. بعد امام حضرت آقا جوابش سوالش اینه، من بهش میگم نیا، من بهش میگم گریه نکن، بعدم اون داستان شیخ تو آنچه میگوی من آنچه میگویم هستم تو آنچه مینمایی هستی را مطرح میکنه. میفرماید اینم بچه جامعه ماست، همین حرف حاج قاسم هم زده. باید یادمون باشه بین من و شما و اونا هیچ فرقی نباید بذاریم، از این جهت که من باید دو دستگی ایجاد نکنم. جامعه ما جامعه متدینین، جامعه بیدین ها، ما باید یک کاری کنیم که این دو دستگی و این تقابل و دو قطبی سازی از بین بره، افراد رو کمک بکنیم که بیان همرنگ بشن با متدینین، نه اینکه در روز و در لحظه با اینها دشمنی ایجاد کنیم. یه تعدادی مغرضن، اونا سر جاش اجازه بدید، یه تعدادی مغرضن، یه تعدادی دشمنن، یه تعدادی اصلا از قبل طراحی شدن که بیان عوضی بازی در بیارن، اونا حسابشون جداست، باید مسئولین با اینا برخورد کنن سر جاش. اما جوانی که در واقع بر اساس جهالت، بر اساس تبلیغات غلط، بر اساس شبهه ها خیلی مشکلات داره، ما باید در فضای هدف اصلیمون فضای جذب باشه نه فضای دفع. این یه نکته است که باید بهش توجه کنیم. من عذرخواهی میکنم، شاید ضعف من بود که نتونستم بحث کامل بگویم، اما انشالله که همه ما بتونیم یک کار خوبی در فضای جهاد تبیین انجام بدیم و همه شما رو به خدا بزرگ میسپارم.